بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و لعن الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. و اما بعد، جمله ونته به نیتی الى احسن نیات توضیحش تمام شد. مطالبی رو مصطفى راجب نیت بیان کردم، البته برخی دیگرش باقی میماند که در فقره دیگری که حضرت راجب نیت صحبت میکنم اونجا بهش بپردازم. اما جمله بعدی که جزء فرمایشات حضرت زین العابدین علیه السلام هست و درخواست ایشان از حضرت حق است در دعای شریف مکارم الاخلاق، حضرت می‌فرمایند به این که و از خدا چنین درخواست می‌کنند که و به عملی الی احسن الاعمال، نیت مرا به احسن النیات و عمل مرا به احسن الاعمال منتهی بگردان. یعنی من منشأ صدور احسن الاعمال باشم. مستحضر هستید که احسن افعل و تفضیل از ماده حسن. عزت نمی فرمانند به این که و درخواستشون نیست که من یک حسن عمل داشته باشم، یک عمل خوبی داشته باشم، بلکه درخواستشون از خداوند این است که من بهترین ها رو داشته باشم، احسنش رو داشته باشم. و این خودش دارای یک لطیفه است. حضرت راضی نمی شود به هم، به خلاف امت. ما که نداشته از خدا طلب داریم، چه عملی؟ هیچ. ولی کلی مدعی. ولی امام علیه السلام بیان مبارکشون است که احسن الاعمال، بهترین عملها، این است که باید راجع به بهترین عملها صحبت بشه. قاعده عملگراییه. از خداوند طلب اکمل الایمان کردن، از خداوند طلب افضل الیقین کردن، از خداوند طلب احسن النیات. الان می‌فرمایند و درخواستشون احسن الاعمال. حالا یه خود راجع به عمل صحبت بکن تا برسیم احسن عمل اصلا یعنی چی، و بعد ببینیم که ما چند تا از این احسن عملها در پرونده اعمالمون که بخواهیم و حضرت حق عرضه کنیم بگیم ما چقدر از این احسنها داریم. در بینش اسلامی هم به علم توجه شده. سوره مبارکه زمر آیه شریفه 9، قل پیغمبر ما بگو هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون والذین لا یعلمون، اونهایی که میدونن با اونهایی که نمیدونن برابر هستن؟ این سوال در دلش جوابش وجود داره، نه قطعا برابر نیستن. همچنان که به مراتب علمی خیلی اهمیت داده می شود، به مراتب عمل هم اهمیت داده می شود. در سوره مبارکه نجم آیات 39 و 40، و ان لیس للانسان الا ما سعا، و این که برای انسان جز اون چه که عمل می کند نیست. و ان سعیه سوف یرا، و این که این تلاش رو به زودی خواهد دید، و این که این تلاشش رو به زودی خواهد دید. هم انسان رو در مرتبه علم و دانش تمجید میکنن، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هم انسان رو در مرتبه عمل تمجید میکنه که اصلا تو همه اون چه که از تو توقع میره اعمالت به حسب و به نسب و به موقعیت و به هیچ کدومش نیست. و چون که قیامت ساز تو هست و ان سعیه سوف یرا، به زودی دیده خواهد شد. در بینش اسلامی هم حکمت را خیر کثیر می دانند، چنانچه در بقره سوره مبارکه بقره آیه شریفه 269 یعطل حکمه من یشا، به هر کی بخواد حکمت عنایت میکنه، ولی و من یعطل حکمه، به هر کسی حکمت رو عنایت کرد، فقد اوتی خیرن کثیرا، به اون خیر کثیر داده شده. همین آیه را اگر مملکت ما عمل بکنه، همین آیه رو عمل بکنه، وضع ما این نخواهد بود. گرایش جامعه ما در خیر کثیر به چیه؟ و ببینید دیگه، ولی قرآن کریم خیر کثیر را چه میدانه؟ واقعا اون فرمایش پیغمبر نیست؟ قال الرسول یا رب ان قومی هذا القرآن اتخذوه چی؟ مهجورا. نه اصلا با قرآن کاری ندارم. اتخذوه مهجورا، یه واقعا شما یه دیوان آب بخوری بعد یه دیوان آب بذاری کنار، اینو بهش میگن دفع، گذاشتن کنار. یه واقع از حالا البته بدآموزی داره، ولی خب همه تون اهلش هستی، سیگار میکشی ولی تای سیگار رو پرت میکنی کنار، این روش بیان اتخاذ. بعد قرآن کریم میفرمه قرآن بنده علی علا از زبان پیغمبر امت من قرآن رو پرت میکنه کنار، این همون تای سیگار. خب ببینید دیگه، میگه خیر کثیر از دیدگاه قرآن چیه؟ حکمت. از دیدگاه جامعه نیمبند ما چیه؟ 3 نقطه. حالا هر چی که تو دوست داری. حکمت از چه راهی به دست بوده؟ گفتی؟ یکی از راه‌های به دست آمدن حکمت سکوت. سمت ما کهزار ماشاءالله تنها جایی که حرف رو بزنی پای تلویزیونه. پس همونطور که چون اونجا تمرکز لازمه و تمرکز به هم میکنه، ولی تو هیئت هم بدی حرف بزنم تش بشینه. همونطور که علم را حکمت را خیر کثیر می داند، عمل را هم موهبت الهی می داند. چه آیه‌ای در سوره مبارکه بروج آیه 11، ان الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات و عمل صالح انجام دادن، لهم جنات تجری من تحت الانهار ذالک الفوز الکبیر. و اینا که عمل کردن، بعد بهشون باغهای میدن که از زیر درختها آب نهرها جاریست، این اون رستگاری بزرگ است. هم خیر کسی در علم است، هم خیر کسی در چی؟ در عمل، رستگاری بزرگ. انسان رو به علم تمجید کردند در سوره مبارکه مجادله آیه 11، فن شزو برنشید برخیزید، یرفع الله الذین آمنوا منکم، بلند مرتبه قرار داده است از بین شما کسانی که ایمان آوردند و لذین و کسانی که اوت العلم درجات و کسانی که بهشون علم داده شده به درجات اینها رو بلند قرار داده. صاحبان علم بلند مرتبه هستند نزد خداوند، همچنین صاحبان عمل، اونایی که اهل عمل هستن. در سوره مبارکه جاسیه آیه 30، فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمته. عالی تر از این آیه وجود نداره. کسانی که اهل ایمانند و عمل صالح انجام میدن، خدا اونها رو در رحمت خودش وارد میکنه. یه موقع است که خدا افراد رو مشمول رحمت میکنه، یه 100 قطره رحمت بهت میده، ولی یه موقع است تو رو میبره تو اقیانوس رحمتش. این مولو کسانیست که اهل عمل صالح هم اینا رو بهشون رحمت نمیده، اینا رو در رحمت وارد میکنه، یعنی سراسر مشمول رحمت حضرت حق هستن. وقت اون قطعه از اید بیان حضرت حق، ارحم الراحمین فی موضع العف و رحمه، کیا اهل رحمت هستن؟ کسانی که غرق در رحمت خدا هستن، نه اینکه رحمت خدا رو به اونها هم میدهند. وقت چه کسانی غرق در رحمت خدا هستن؟ اهل عمل صالح. خودتو گول نزن که بدون عمل بتونی مشمول رحمت خدا بشی، اصلا امکان نداره همچین. پس هم به علم و هم به عمل، هم صاحب علم هم صاحب عمل، هم خود علم هم خود عمل، هر دو در بینش اسلامی ستایش شدن، تمجید شدن. اما ببینیم عمل صالح در کدام مراتب زندگی بشر نقش داره. در زندگی دنیای انسان نقش داره. اگر کسی اهل عمل صالح باشه، زندگی دنیاشو خدا ترسیم میکنه. به چه شکلی؟ در سوره مبارکه نحل آیه شریفه 97، من عمل صالحن، کسی که عمل صالح انجام بده، من ذکر او انثی، خواه مرد باشد یا چیا زن، ولی و هو مؤمنون، عمل صالح انجام بدهد چه مرد باشد چه زن، اما در حالی که اهل ایمان باشه، چون عمل خوب از غیر اهل ایمان نزد خداوند پذیرفته هست یا نیست. آیش بلد باش. کدوم بود آیش؟ سوره مبارکه نور آیه 39، ان الذين كفروا، کسانی که کفر ورزیدن، اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء، دیگرانی که اهل ایمان نیستن، اگر منشأ عملهای به حسب ظاهر زیبا بشون، خدا اینا رو ازشون قبول نمی کنه. من نمیخوام، من از راهش میخوام، این راهش نیست. وقت میفرماید به ایگه مثل سراب میمونه. سراب رو کیپ میبینه از دور؟ یحسبه و زمان، آدم تشنه، ولی حتی یجده، وقتی میره طرفش، لم یجده شیئا، هیچی وجود نداره. این همه کار کرده ولی در خاطر ایمان به خدا نبوده، خاطر که مردم بگن باریکلا از سلس مال گذشت مردونگی کرد، در زمان حیاتش گذشت جوون مردی کرد، اما بر رضا خدا این کار انجام نداد، خواست مثلا مردم این آجا خیلی، خب مردم هم گفتن آجا خیلی، ولی خدا اون عمل رو نپذیر. خدا رفتگان رو شما رو غریق رحمت بکنم. پدر من بفرمودم به این که خدا به قدری مشکل پسنده که اگه سید و شهدا با همه ید و بیزاش چند ثانیه بیشتر بالا سر از دری اکبر میشه بگو بلند شما رو خودت نبخوام دیگه، بقیه حساب کار دستشون باشه. سید و شهدا بالا سر علی اکبر، ما که خیلی البته سید و شهدا بالا سر از دری اکبر خوردش میکنیم، اما اصلا اون چی که اتفاق افتاد چند ثانیه بیشتر میشه بگو بلند شما رو نمیخوام، کار خداست. خب و هو ما اومنون مرد و زن عمل صالح انجام بدن در حالی که ایمان باشن، گفتم در زندگی کجا، در زندگی کجاشون تأثیر داره، زندگی دنیاشون، در زندگی دنیا صاحب چی میشن؟ فلنحینه حیاتن، صاحب حیات طیبه میشن، زندگی عالی، زندگی عالی بر اساس تصویر خدا، نه زندگی عالی بر اساس یک روال ماتریالیستی. زندگی عالی اون چی که خدا میگه، نه زندگی عالی اون چی که خلق خدا میگه. یعنی رفاهیات دنیا رو داشته باشه؟ نه، نداره. در حیات طیبه رفاهیات دنیا نیست، نیست کار جمع نیست. یک، پس عمل موجب این می شود که زندگی دنیاتون به بهترین شکل تصویر بشود. به بهترین شکل تصویر بشود، کجاش بهترین شکله؟ اینجا که خداوند علی اعلام یا فلنحینه، ما این زندگی رو بهش میدیم، نه این که تو بری تلاش کنی، ما بهت میدیم چیزی رو که خدا بده بد، ولی خدا حیات طیبه را به اهل ایمان در سایه عمل صالح میدهد. این یک. دو، عمل باعث کمال و رشد انسان، خود آدمیزاد رو بالا میبره. آدمیزادی که وقتی به محضر قرآن کریم میروید 14-15 تا آیه جز بد و بیرا به انسان چیز دیگه ندارن، ظلومن کفورا، آدمای ناسپاس ظالم، لربهی لکنود، موجودات تنگ نظر، خلق الانسان هلوعا، انسانی که حریصه، اذا مسه الشر جزوعا، در مقابل سختی ها بیتابه، و اذا مس الخیر منوعا، وقتی اهل ثروت و مکنت میشه بخیل میشه. ان الانسان لیطغا، اهل طغیانه، اکثر الناس لا یعلمون، اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر الناس لا یشکرون، دیگه چی بدتر از این رو باید بگه؟ پس انسان به حقیقتش موجود مورد تمجید نیست، مگر این که خودش رو بالا رسونده باشه. کی خودش رو بالا میرساند؟ به واسطه عمل صالح هست که انسان بالا میرود. سوره مبارکه طه آیه شریفه 75، و من یعته ربه مؤمنا قد عمل الصالحات، و هر که نزد پروردگارش مؤمن بیاید. خیلی مهمه یعنی ممکن است که یه عده از دار دنیا برند ولی مؤمن از دار دنیا نرند. این که ما عاقبت به خیر بمیریم شرط است، نه این که ما در مسیر خیر زندگی بکنیم، چون طلحه و زبیر در مسیر خیر زندگی میکردن، خصوصا زبیر. حالا او یکیشو خیلی براش دخل نکردن، ولی زبیر از شمشیر زنان امیر المومنین در دوران سقیفه بود، وقتی کودتا کردن مسیر اسلام رو از قدیر به سقیفه انحراف دادن، یکی از کسانی که از وجود نازنین امیر مسلحانه دفاع کرد زبیر بود. بقیه مسلح نبودن، ایشون مسلح بود، ولی همین زبیر در مقابل امیر المومنین ایستاد. گرچه حضرتش راضی نبودن، ولی به درک واصل شد. کسی هم دیگه نمیتواند جلوی اون هرج و مرج رو بگیره. میگن هرج و مرج که اتفاق افتاد، تر و خشک با هم میسوزن. این هم یکی از کسایی بود که با بقیه سوخت. شاید امیر علیه السلام، البته در تاریخ نقل هست که در مناظره‌ای که با امیر کرد متوجه اشتباهش شد، حالا توبه کرد توبه نکرد ناشد که ما نبودیم، اما ازت توبیخ کردم کسی رو که کشت، ولی آقا به خیلی نمرد. این هم همینو میگه. و من یعت ای ربه، کسی که شرف یا محضر پروردگار شد مؤمنن، در حالی که مؤمن باشد، یعنی آقا به خیر دار دنیا رفته باشد. و قد عمل الصالحات، البته واب دیگه آیه نداره، این وم و من بود. قد عمل الصالحات، عملهای صالح هم در پرونده اش باشد، فاولئک لهم درجات الاولى. این انسان، انسان قطور، ظلوما کفور، جهول و انسانی که اذا مسه الشر جزوعا، این از اون درجات بالا آمده، این رسیده به اونجایی که خدا دوست داره. به کجا میرسه؟ به این آیه شریفه. در سایه عمل صالح به اینجا میرسه. سوره مبارکه کهف آیه 11 فمن 110 فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا، هر کی میخواد به لقاء پروردگار برسد باید عمل صالح داشته باشد. ولا یشرک به عبادت ربهی، و در کنار پرستش حضرت حق کسی دیگر را شریک نکنه. خود این شریک نکردنه از مسائل سخته، ما فکر بکنیم آسونه. تو بحث نیت راجبش صحبت کردیم مفصلا. مرحوم آیت الله العظما، این باید حواری قطعه رو داشته باشه تو ذهنه، شیخ جعفر شوشتری، مرجع تقلید، عالم جلیل القدر. گرچه حالا مثلا فرض کنید در مقام روزه به ایشان استشهاد می شود، اما از نظر توان علمی در حد مرجعیت و صاحب رساله بوده، و خدا هم تو کاسه‌اش ریخته بود، همه دوستش داشتن، حرفش گوش می کردن. از اون طایفه مبلغینی بود که طرفدار زیاد داشت و تأثیر گذار. اونچه که در این دوره یافته می شود همینه. منابر شلوغ هست، ولی تأثیر داره یا نداره؟ نداره، هیچ تأثیر نداره. از نظر کمی 30,000 نفر 40,000 نفر، ولی از نظر کیفی هیچ خبری نیست، متاسفم هیچ خبری نیست. بدبختی ماست. امام صادق البته فرمود قلب شما لزج شده در اثر گناه. حرف حق رو میشنوی، چون جو حرف حق گفتمش. من نه روزنامه میگم، نه اخبار میگم، نه حوصله ی حرفا رو دارم، اونا رو مجریانشون میگن، خودشون بلدن. نه راجع به فوتبال میگن، نه نقد سینمایی دارم، نه اونم به تخصص خودشون من میگن. من جا حرف حق میزنم، امام باقر امام صادق. ولی حضرت صادق فرمود قلب در اثر گناه لزج شده، حرف حق رو میشنوید به قلبتون هم میرسه ولی سر میخوره میاد پایین، دیگه نفوذ پیدا نمی. و الا این شب احیای مسجد امیر، اون همه جمعیت، اون صحبت، خب ما الان همه هم با سلمان فارسی باشیم برادر، همه هم با سلمان فارسی نیست. برحوب شیخ بزرگوار میفرمود به این که مردم 124,000 پیغمبر آمدن گفتن فقط خدا رو بپرستید، من شیخ جعفر بگم مردم خدا را هم بپرستید، یعنی یه جایی هم برای خدا باشه، مردم خدا را هم بپرستید. شیخ جاد خالیه که اگر الان بودی چه میگفتیم؟ ما واقعا داریم چیکار بکنیم؟ مال 200 سال قبله، مال 2,000,000 سال قبل نیست. که به مردم دوره خودش با نگاه کارشناسیش میگه بابا تو زندگی های شما خدا نیست، یه جایی هم برای خدا بذاری. اگر حاج شیخ الان بودن چه میفرمودن؟ خیلی سخت. بنابراین اون چیزی که انسان رو از اون حالت منفی 26-7 آیه که ما گفتیم میبره بالا عمل صالح. فاولئک لهم درجات اولا، میبره بالا. کجا میبره؟ تا کجا میبره؟ و هو بالافق الاعلا، دنا ثم دنا فتد الله، نزدیک شد و فرود آمد در افق اعلا. فکان غاب قوسین او ادنا، به فاصله یک یا دو قوس کمان، عند ملیک آدمیزاد به اینجا میرسه. منتها این زبان حال یکی از آدمیزاد است، نه همه آدمیزاد ها، که البته ارزشش به اندازه همه عالم آدمه. او شخصیتی است که اسماء الحسنای الهی در وجودش جلوگر شده. او شخصیتی است که مثل الاعلای الهی در حقیقتش نمونگر شده. اون حقیقت محمدیه است، وجود نازلین. آقای همه عالمه. اگر امیر المؤمنین آقای ماست، حضرت ختمی مرتبت آقای امیر المؤمنین است. اون کیه؟ ولی آدمیزاد میرسه به اینجا، به درجات الاولا، مرتبه های بلند، ولی در سایه جا عمل صالح. از عمل کار برآید، به سخن دانی هر کی رو گفته همینو میخواسته بگه. ما اگر باشیم خوب بلدیم حرف بزنیم، خوب بلد نیستیم عمل کنیم. پس اولین تأثیرش چیه؟ حیات طیبه. دومین تأثیرش باعث کمال و رشد شخصیت انسانه. سومین تأثیری که دارد در قیامت حائز بهترین مکانها خواهد بود. در کریمه بقره شریفه 82، والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. با عمل صالح بهش به دست می آیند. من بحث یادم نرفت حضرت زین العابدین علیه السلام احسن العمل رو می خواد، ولی هرچی شما داریم میگیم راجع به چی داریم میگیم؟ عمل بلدیم انشالله در جلسه بعد بین این دوتا ارتباطشو برقرار خواهیم کرد. و کسی هم دست از عمل صالح برداره، ما زندگیشو دوچار نکبت و سختی میکنیم. سوره مبارکه طه آیه 124: و من اعرض عن ذکری، کسی که از من اعراض کنه یعنی به طرف من حرکت نکنه، فان له معیشتا ضنکا، زندگیشو نکبتبار میکنم، سختش میکنم. و آقایان هم میدانن که مسلم از این سختی، سختی مالی نیست، از این زندگی سختی، سختی اجتماعی نیست، چون معیشت زنگ رو که خدا انجام میده نکبت در زندگیه. سختی مالی و اجتماعی در واقع مرهون شاید تدبیر غلط در سیاست مدن هستش، یعنی در علم سیاست هست. اون تدبیر اگه درست بشه خب در این مشکلات حله، کما اینکه در یک سری از کشورها این مشکلات وجود نداره. اینو بشه بگن معیشت غیر زنگ. معیشت زنگ اون که خدا توش نباشه، ولو ثروتت از پارو که چه عرض کنم از کمباین بالا برسن، جدید داره دیگه، هر چقدر میخوان باشه، ولی خدا توش نیست. بله طه آیه شریفه و من اعرضه بر سوره مبارکه طه آیه 124. این خصوصیت عمل صالحه، دنیا تو، حیات طیبه، شخصیت تو، درجات العلا، آخرت تو، اصحاب الجنه. اگر انجام ندادی معیشت زنگ، معیشت زنگ. در بینش اسلامی یه فرصت سرمایه‌ای به من و شما دادن، بر اساس این فرصت سرمایه‌ای ما می توانیم آخرتمون رو بسازیم. فرصت سرمایه‌ای هم عمره، که شما از سرمایه عمر چقدر استفاده می کنید برای ساختن آخرت. در کریمه مدثر آیه 38 بیان مبارک حضرت حق این است: کل نفس به ما کسبت رهینه. هر فردی در گروه عملی است که انجام داده. اگر در قیامت اهل سعادتی، چون دنیا سعادت رو درست کردی، اگر در خدای نکرده در قیامت دوچار شقاوت شدیم، چون سرمایه عمرمون رو به شقاوت تبدیل کردیم. یعنی با یک بیان بسیار ساده، زندگی کردن بلد نبودیم، خوردیم و خوابیدیم و کسب و کار و همه اینا فکر کردیم کار داریم میکنیم، اما وقتی رفتیم اونجا دیدیم که اصلا هیچ اتفاقی در مورد ما نیفتاد، این برمیگردیم اینجا. هر عملی، هر انسانی در گروه عملش چیکار کردی؟ یک، برای کی کردی؟ دو، به همین جهتی که در قیامت انشاءالله به امید خدا هر چرا که انجام دادیم میبینیم: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. به اندازه سنگینی ذره، ذره از روزنه روشنایی به تاریکی که نگاه بکنی یک ستونی قبار معلقه، اینقدر بی وزنه که رو هواست. اون رو عرب بهش میگه ذره. بعد حضرت حق در قرآن میفهمد به سنگینی این ذره عمل خیر داشته باشی میبینی، به سنگینی این ذره عمل شرم داشته باشی چیه میبینی، چون کل نفس به ما کسبت. اصلا شما در گروه عملتون هستین. حالا جلو فوتبال مصرفش میکنی، خب بخون و دو سرت، مال خودته، عمر خودته، از کس غلط میکنه حرف بزنه، هر کی هم عوضه بیا من بهش بگم. خود کردن شما رو مثلا. ولی همونی که گذاشتی چی ازش در میاری مهمش اینه، چی ازش در میاری. در بینش اسلامی قیامت یک زمین صاف، هیچ نه آتیش توشه نه انهار، به هیچ وجه نمیشه، بلکه هم آتیش و هم انهار رو شما درست میکنی. رضا امام هادی علیه السلام فرمودن الناس فی الدنیا بالاعمال و بالاموال و فی الاخرت بالاعمال، مردم سنجششون در دنیا با پوله، پول داشته باشه، خونه مثلا فرض کنید تهیه بکنه، کم باشه جوادیه تهیه بکنه، زیاد باشه کامرانیه تهیه بکنه، کم باشه کارگاه داره، زیاد باشه کارخونه درست بکنه، دنیا رو پول درست بکنه، تردیدی هم درش نیست. اما آخرت رو چی درست میکنه؟ عمل، بالاعمال، عمل. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت در شب معراج بیان مبارکشون این بود که من همراه جبرئیل بودم، رسیدی به یه مقطعی، به یه جایی رسیدیم، دیدم یه عده از این ملائکه یه درج آجر میچیدم میشینن، وای به حال من ما که آجرمون رو نشیده باشن، وای به حال ما، چون پرش رفت کمش مونده، وای به حال ما. تو یه درخت میکارن میشیدن. وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت از جبرئیل سوال که اینا چی کار میکنن؟ عرض کرد یا رسول الله بهشت اهل دنیا رو میسازن. حضرت فرمود خب چرا کار یک سره نمی کنن؟ تموم کنن، اگه با درخت بکارن بکارن، اگه باید خونه بسازن بسازن. عرض کرد آقا اینا منتظر ملاتن، مردم دنیا باید یک کاری بکنن تا تبدیل به درخت بشه. برادر اونجا دماوند نیست که تو بری بگی من این باغ رو میخوام. اگر باغ میخوای باید ساخته باشیش، اونم با عملت میسازی. پس وای به حال ما که اگر درختی نکاشته باشیم. چقدر اصرار داری 15 اسفند حتما درخت کاج بکاری؟ برای قیامتت چند تا کشتی؟ هیچ. یعنی قیامت دروغه؟ نه، راسته. پس چرا کار نمی کنی؟ آقا فرمودن امیرالمومنین ولا تکن ممن یرجو الاخره به غیر العمل، از زمره کسانی نباش که آخرت رو بدون عمل میخواهن. نمیدن. وقت اونجا اینجوری نیستش که مثلا الان تو شمال ویلا داری بگه آقا بیا برو مثلا ویلای ما، حالا اگر یکی مثلا باغ داشت تو هم بیا تو باغ ما، اصلا یه خبرانی. اونجا تعارف و بفرما و یه حرفا، اونجا حقیقت هرچی هست، هرچی هست حقیقته. اصلا افراد در یک افق نیستن تا بخوام به هم تعارف بزنن. در سوره مبارکه بقره آیه 218، ان الذين آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، و الذين هاجروا، و کسانی که هجرت کردن. هجرت با مهاجرت چی آقا؟ فرق داره ها؟ مهاجرت تغییر مکان به جهت منافع مادی است، هجرت تغییر مکان به جهت منافع معنوی است. در ایران اون چون که اتفاق میفته میرن کانادا چون اونجا مثلا میگن بهتره، ولی این مهاجرت، این هجرت نیست. والذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، والذین هاجروا، هجرت کردن. خیلی سخته آدم به خاطر آخرتش تهران رو ترک کنه، سخت نیست؟ خیلی کار سختیه، چون یواش یواش دیگه تهران نمیشه دین رو حفظ کرد. یواش یواش تردید داریم معنا نکن. و زندگی بشر در مسئله دینیش به جایی میرسه که اگه بخواد حفظ بکنه آیه میگیره، دستورات ائمه سلام الله علیهم اجمعین میگن در آخر زمان حفظ دین از نگه داشتن زغال گداخته در دست سختره. با تو چیکار میکنی؟ یا صورت مسئله رو پاک میکنی، زغاله رو بذاری زمین، ولش کن بابا، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت، شو هرکی اکار میکنی ما هم کار میکنیم، یا باید بری قار اصحاب کهف. قار تو پیدا کردی یا پیدا نکردی؟ حتی نمیدونی کجا باید بری. یعنی ما اینقدر بیخیالی، نمیدونم منتظر چی هستیم. منتظر بهبودی از ناحیه کی هستیم؟ امام زمان؟ خب او که بیاد که ما خودمون اول شمشیر زن علیهش هستیم که. اونتا برادری تو اول اثبات بکن با امام زمان، بعد سهم خواهی. ما چه کردیم که دل او رو ببریم جز این که دلش رو خون کردیم؟ ما متدینیم. بقیه که بنده ها خدا هستن خودشون هم جز حساب نمیدونن تا باقیان کار بکنن. والذین هاجروا، کسانی که هجرت کردن، و جاهدوا فی سبیل الله، و مجاهدت شمشیر کشیدن، خونه رو گذاشت تو مکه، اومد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، من نمیدونم کجا دارم میرم، چه اتفاق میفته، الان اومدم مدینه، میتونی بگذری؟ نمیدونی کجا باید بری، سخت کار برادر. وقت اینا اولائک یرجون رحمت الله، این آدم ها میتونن رحمت خدا رو امیدوار باشن، یعنی اهل ایمان باشن، اهل عملم باشن. اگر کسی بخواهد رحمت خدا را امیدوار باشد، باید هاجر و جاهدو داشته باشه، یعنی سخت‌ترین اعمال هم جان را بذارد، جاهدو فی سبیل الله، و هم مال را بذارد، هاجر و هجرت بکنند. کدومش سخت‌تره؟ در دوش. بعد آقا می‌فرمایند به این که حضرت رسول اکرم، بخوای آدم های احمق رو ببینی، احمق گاهی اوقات فوش نیست برادران، احمق گاهی اوقات توصیف وصف سری از افراده. قال رسول الله الاحمق من تبع نفسه هوا، کسی که تابع هوای نفس است و تمنا علی الله الجنه و از خدا مطالبه بهشت میکنه، حرف خدا رو گوش نمیکنه ولی میگه که بهشت به ما بده، اصلا اینا احمقا. او وقت منم منبر اومدم پایین، نگی مثلا فرض کن آقا شما مثلا امید به خدا رو چیکار کردی، این همه ما روایت داریم در رابطه امید به خدا، خب منم دیدم، خب منم اون روایت دیدم، ولی چیکار کنم که امام صادق اون که من تو میگیم نمیگه راجبش. امام صادق علیه السلام میفهمد لا یکون المؤمن مؤمنا، مؤمن به حد ایمان نمیرسد، حتی یکون خائفا راجیا، مگرید که از خدا بترسد، مگرید که به خدا امید داشته باشد. حالا الان من میام پای شما میگه آقا تو که همش بارو ترسوندی، امید به خدا کجا شو؟ ولی ببین امام صادق زیدش چی میفرماید، ولا یکون خائفا راجیا، و بنده مؤمن به مقام خوف و رجا و خوف و رجا نمیرسد، حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجا، مگر این که برای اون چی که ازش میترسه عمل کنه، مگر این که از اون چی که نسبت بهش امید دارد عمل کنه. تا عمل برای اون چی که امید داری انجام ندی، تا عمل نسبت به اون چی که ازش ترس داری عمل انجام ندهی، به اون مسئله خوف و رجا نمیرسی برادر، همش در سایه عمل است، کاریش هم نمیشه کرد. خدا اینجوری ساخته. انشاءالله دور بعدی اگر وجود داشت که نداره، بعد از شما مشورت خواستن که نمیخواهن، بعد شما به خدا پیشنهاد کنید که اینجوری هم باشه خوبه، ولی میگه به شما چه ربطی داره، لمن الملک الیوم، به شما چه ربطی داره، همینه آیه است، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، نبود به منه، خودم انجام میدم، من اینجوری ترسیم کردم. اگر کسی به عالی ترین مراتب هم بخواد برسه در سایه عمله. خب شما نمیتونید عمل درست درمون داشته باشید، من هم میدونم، من به عنوان خودم نمیگم، من به عنوان خدا دارم قائم مقام خدا، من هم میدونم شما ها نمیتونید، ولی من گفتم که چیکار بکنید؟ بله؟ تلاش کنید، من به تلاشتون اون همه میدم، به تلاش در خوب بودن اون همه میدم. اگه خوب بودی که دیگه خودم هستم، اند ملیک مقتدر، من همه مراتب بهشتم و به تلاش شما میدم. تلاش کنیم چند سباه از عمر رو خوب زندگی کنیم. خوب زندگی کنیم؟ نه، تلاش کنیم این چند سباه از زندگی رو درست زندگی کنیم، طبق اون چی که امیر المومنین فرموده. حالا واقعش این است که اینا داستان راستانه، یا من نمیدونم برای چی نوشتن، کاش نمی نوشتن. امیر المومنین اول ثروتمند جهان خلقته، 17 مبادی ثروت داره، نه یکی نه دوتا، 17 مبادی ثروت، یعنی 17 راه برای پول به دست آوردن. این که شخصیش از نظر اجتماعی حاکم جهان اسلامه، جهان اسلامی که وقتی حکومت به حسب ظاهر به او رسید ایران رو فتح کرده بودن، بالاخره اون موقع حتما دیدن که چای نفت نداشته یه چیزی داشته که گرفتنش دیگه. ایران جهان اسلامی به دست حضرت امیر میرسه که آفریقا رو فتح کردن، مصر رو گرفتن. این دست امیرالمومنین رسیده. خراج شامات وجود داره، یعنی مدیترانه. ها وقت رفته نماز جمعه خطبه بخونه، دبیر اینجوری داره میکنه لباسش. پسر از باباش میپرسه چرا داره لباسش اینجوری میکنه؟ میگه یک لباس بیشتر نداره، شسته خشک نشد، مرد داره خشکش میکنه. شیعه علی این کاره هستی یا نه؟ ها اگه نیستی دم نزن. اگه نیستیم آبروشو نبرین. به زبان یا علی بگیم و به عمل سر سفره معاویه هستیم. رفتار بی شدت ماتریالیستی بر مبنای دنیا گرایی، این چیزی که امام زمان نمیخره برادر. اینم که میگیم آقا بیا، حالا من اومدم، تو کجای کاری؟ اصلا من الان روزه که تموم شد میام، شو کجایی؟ از خود تو حالا سوال کردی کجایی؟ حالا آقا آمدن این هفته، الا یا اهل العالم انا الامام القائم المنتظر، من آمدم. شما هم اونایی هستید که خیلی دنبال من بودین. نیمه شعبان چراغونی بکردید، نیمه شعبان احیا میکردید، روزه ها اقامه میکردید، هیئت ها اقامه. شما خب من اومدم. آه من اومدم، شما کجایی؟ ما کجاییم آقا؟ تو شعارتون، شما گاهی توی بحثای سیاسی توی یه شعار میدید بگید ما اهل، یعنی چی نیستی شما؟ ما اهل کوفه نیستید، چی نیستید؟ کوفیان چه خصلتی داشتن که شما ندارید؟ یعنی شما دارید توضیح واضحات میدید، میگید که ما عرب نیستیم، که خونه همون از شما عرب نیستیم. این که میگید ما اهل کوفه نیستیم یعنی مثلا مربوط به اون منطقه جغرافیایی نیستیم. خب اینم که همه میدونن شما من به اون منطقه جغرافیایی من شما منطقه این منطقه جغرافیایی هستیم. ولی چرا میگید ما اهل کوفه نیستیم؟ اهل کوفه چه خصوصیتی داشتن؟ اهل کوفه شیعه بودن آقا، شیعه بودن، شیعه امیرالمومنین. همه میمردن برای امیرالمومنین. دلیلش چی بود؟ دلیلش اینه که وقتی جنگ با سید الشهدا کردن تنقبت چهرهشون رو پوشوندن، نقاب زدن، میخواستن چش در چش نشن. همه رفیق بودن، رفیق فابریکا بودن. بعد نامه نوشتن و آقا بلنشو بیا. بعد هم گفتم ما عده و عده داریم، هم ستاد پشتیبانی جنگ داریم، هم سرباز داریم. نه یه نفر، نه دو نفر، در کوفه 100,000 نفر، 100,000 نفر شمشیرزن داریم. بعد جسارت کردن گفتن اگه نیاد دیگه خودت میدونی خدای خودت قیامت به پیغمبر بود. تو نامه هاشونه 60,000 نامه نوشتن، پای بعضی از نامه ها 120,000 امضا کردن. آقا آمد برای کوفه ولی هیچ وقت پاش به کوفه نرسید، رفت کربلا. این کوفی ها انجام داده، همون شیعه ها، همونه که نامه نوشتن. دو تا کار کردن، هم عوض شدن هم عوضی شدن. عوض شدن، پیمان شکستن، عوضی شدن، رحم به بچه شش با هم نکردن. خب اینا چه خصلتی داشتن که ما میگیم ما مثل شما نیستیم؟ سید الشهدا در خطبه روز دومین خطبه روز عاشورا فرمود ان الناس عبید الدنیا، شما برده دنیایید. برادر من، تا تکلیفت با دنیا حل نشه نماز میخونی، امیرالمومنین دوست داری، کربلا میری، سینه خیز تا کربلا میری، 100 نفر هم میفرستی کربلا، همه این کارا رو میکنی، ولی وقتی اومد شمشیر علیش میکشی، محاله که فرمول عوض بشه. اگر در اعماق وجودمون حب دنیا وجود داشته باشه، ما مقابل امام زمان هستیم. امام فرمودن به این که بابا جون شما حب دنیا دارید، بعد شما که بگید ما مثل اونا نیستیم، یعنی ما چی هستیم؟ یعنی ما حب دنیا داری یا نداری؟ اگه داری که میگی نداریم، دروغه. اگه نداری که دست بالا کن ما پا ببوسیم، ما التماس دعامون به شما بگیم. سخت است، سخت است، سخت است همراهی پسر فاطمه زهرا کردن. اما من میگم خوش به حال امام حسین، چون زین العابدین علیه السلام فرمود که ما در تمام مکه و مدینه 20 خانوار رفیق نداریم، اما سید الشهدا 72 تا رفیق داشت که پاش وایسادن. 72 رفیق که پای امام وایسادن. چرا خوش به حال امام حسین؟ چون نه برادرش، نه باباش و نه هیچ کدام از فرزندان دیگرش بیشتر از 10 نداشتن. همین آقایی که یک شنبه روز شهادتشه 4000 نفر سر درسش نشستن، بهش گفتن آقا چرا قیام نمی کنی؟ فرمود اگه اندازه این گله یار داشتم قیام می کردم. بعد طرف گفت رفتم شمردم دیدم 17 بوزه، یعنی بین 4000 نفر 17 نداره پسر نرجس خاتون. الهی براش ببینم. بعدم وقتی بردنش دستگاه منصور، خواستن جسارت کنند به امام، شمشیر رو کشید که سر از بدن امام جدا کنه، اما منصرف شد، امام رو رها کرد، افتاد رو پای امام، بوسید و ببخشید من حالم خوش نبود، یه خود زیاد روی کرده بودم، عذر میخوام از شما اگر این کار رو کردم. بعد ابن ربیع گفتش که مگه تو جعفر رو نیاوردی که بکشی؟ گفت چرا؟ گفت پس چرا منصرف شدی؟ گفت 3 میخواستم بکشمش، اما هر بار که دست به قبضه شمشیر بردم پیغمبر در مقابلم ایستاد، به من فرمود منصور اگر تار مویی از سر فرزندم جعفر کم بشه دودمان تو به باد میدم. من میگم یا رسول الله کاش تو کوچه بنی هاشمم میومدی، با اون نفر میگفتی که اگر تار موی از سر دخترم کم بشه